أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خدمة عزيزان و حضار محترم توفيقي بود در نوبت گذشته آیات سوره مبارکه بقره رو آغاز کردیم و در تلیعه گفتار ابتداءً مباحثی که پیرامون الف لام میم یعنی حروف مقطعه قرآن وجود دارد بازگو شد. اشاره کردیم که نظریات بسیار گوناگونی است، شاید حدود 20 رأی و نظر در اینجا گفته شده است و بزرگان و صاحب رأیان مطرح کردند. نمیتوان اون نظر قاطعانه و سخن آخر رو در این زمینه بازگو کرد. به هر تقدیر به ذهن صاحبان فکر مطالبی رسیده است که شمه از اون رو ما بازگو کردیم و گفتیم. حاجت به تکرار سخن نمیبینم و اجتناب میکنم به خاطر حفظ زمان و وقت. فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه، بر تقدیر این حروف مقطعه قرآن یه نوع ابتکار است در قرآن، یعنی در هیچ کتاب انسانی و تعریف بشری قبل از قرآن این سنت نبوده است که جمله‌ای، یه مجموعه سخنی و یه بخشی پاراگرافی از سخن با حروف آغاز شود، با حروف مقطعه آغاز شود. و در مجموعه های پیشین وحی آسمانی هم خداوند چنین نکرده است، یعنی نه در انجیل، نه در تورات، نه در زبور، در هیچ کتابی این سابقه ندارد. این از مختصات و ویژگی های خاص قرآن است. حروف مقطعه و حرف سرآغاز سخن می شود. به دنبال آن فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب لا ریب فیه، هیچ ریبی در آن دیده نمی شود. خب طبعا از کلمه کلمه باید آغاز کنیم خدمت دوستان عزیز و مطالب رو بازگو کنیم. فرمود ذالک، ذالک اسم اشاره است، دلالت دارد بر یه اشاره، یعنی یه مشارون الیهی، یک چیزی دور یا نزدیک مد نظر هنگامی که قرار گرفت اونگاه به سوی اون اشاره میکنید و مطرح میکنید اون رو، همانی که ما در پارسی هم به شکل این و آن به کار میبریم و اینها و اونها استعمال میکنیم در جمع اون و متداول است در همه زبانهای دنیا. در کلام عرب هم هنگامی که میخواهند اشاره به یه موضوعی و شی خارجی بکنند سه حالت دارد. گاه اون شی که میخواد اشاره به اون بشه اگر یه چیز مذکری است مثلا یا بناست با لفظ مذکر اشاره شود، پیش روست، مقابل روست، دیده میشود، نزدیک است، این رو با حرف زا اشاره میکنند. بعد گاهی هاه تنبیه و آگاهی هم میگذارن ابتدا اون، میگن هازا، هازا یعنی این، زا یعنی این، هازا یعنی این، برای نزدیک به کار برده میشود. اگر یه مقداری اون شیئی که میخواهید اشاره به اون بکنید دورتر از شماست، چندان فاصله ای ندارد، راه دوری نیست، اما یه مقداری دورتر از این فاصله نزدیک است، اینجا زاکه به کار برده میشه، یعنی همون زا رو میگن یه کاف به اون اضافه میکنن، این میشه یه کمی دورتر، یعنی فاصله میانی میشه زاکه. اگر احیانا فاصله دور بود، حاجت به یه اشاره دورادوری بود، اونجا یه لام هم اضافه میشه، میشه زالکه، زا زاکه زالکه، این سه مرحله در اشاره کردن است. فرمود ذالک الکتاب، آن کتاب، نه این کتاب. خب ملاحظه می فرمایید که در سرآغاز سوره مبارکه بقره خداوند به یک کتاب دوری اشاره می کند، آن کتاب. اولین سوالی که همیشه مفسران دارند همین است که راز اشاره به دور در مورد کتاب چیست؟ اجازه بفرمایید من یه اشاره به کتاب هم بکنم، لفظ کتاب توضیح بیشتر رو میگذارم برای فراز بندی. الکتاب یعنی همان کتابی که میشناسید، اون علی که در اینجا وجود داره، اشاره میکنه ما رو به اون شناختی که در ذهن داریم. ال اهل ذهنیست، یعنی الکتاب همان کتابی که میدانید، یعنی قرآن. ذالک الکتاب، آن کتاب، آن قرآن. یا اینکه ال در کلام عرب به کار برده می شود که رمز کمال رو می رساند، تمام بودن یه شی رو می رساند. الرجل یعنی اون کسی که تمام مردانگی و مردی در سیمای او دیده می شود. در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. چنین انسانی رو میگن الرجل، یعنی انسان کامل، یه مرد تمام. الکتاب یعنی یه کتاب بدون چون و چرا، یه کتابی که تمام مکتوبات در اون وجود دارد و دیده می شود. مراد قرآن است. البته استهزار دارید کلمه کتاب اینجا به معنای قرآن. حالا من واژه و ریشه های کتاب رو باز می کنم و خدمت دوستان توضیح خواهم داد، اما همین مقدار گفتم که این اشاره رو توضیح بدم. آن قرآن، سوال اولی که مفسرین دارن، چرا آن قرآن؟ چرا خداوند نمی گوید این قرآن که پیش روی شماست و در حال قرائت اون هستید؟ چرا دور و حال اینکه پیش روی ماست، در دست ماست، در اختیار ماست، در سینه ماست، بر زبان ما، چرا آن کتاب نه این کتاب؟ البته در مورد قرآن ما هر دو استعمال رو داریم، یعنی در اینجا خداوند اشاره به دور میکنه برای معرفی قرآن، اما در مواردی ان هاذ القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن نه اون قرآن، هازا به کار برده شد. هازا برای چی بود؟ برای نزدیک. این قرآن هدایت می کند انسان را به طریق و راهی در زندگی که بسیار ماندنی و باقی است. به یه راهی دلالت نمی کند که امروز خوش باشد و فردا پشیمان از این رفتن، بطلان اون ثابت شود برای انسان ها. نه راهی رو نشان می دهد که همیشه راه است، تا ابدیت کشیده می شود این راه. ان هاذ القرآن. در موارد دیگه داریم هاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که به حق سخن می گوید. خب هاذا یعنی این. پس ما هر دو دست و هر دو جور رو در مورد قرآن داریم، هم اشاره به نزدیک، هم اشاره به دور، هم آن کتاب است و هم این کتاب است. شاید بتوان گفت که راز این دو تعبیر همان رازی است که در مورد خود خداوند سبحان وجود دارد. از یه طرف می‌بینیم که حضرت باری تعالی هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که هستید، یار نزدیکتر از من به من است، هیچ دوری بین ما و خداوند سبحان وجود ندارد. به تعبیر امیرالمؤمنین قریبون، اون چنان غریب است که شهد النجوا، هر نجوای پنهان و رازآلود وجود رو میداند و در کف اوست علم. هیچ امر پنهانی از هستی ما وجود ندارد که پوشید پنهان میروی اندر میان جان من. تمام هستی آشکار است برای او، وجود ما درون و برون ما اونقدر نزدیک است که از من به من نزدیکتر است. پس این غریب است، اما در این حال بعده، خداوند دور است، دور است. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید قرب و شهد النجوا، بعد فلا یرا، دور است به حدی که دیده نمی شود. خداوند در یه تعبیر قریب و بعید تعبیر می شود از حضرت او، و واقعا همین است. یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونقدر باطن است که دیده نمی شود، اونقدر ظاهر است که هیچ چیز نیست الا که در کنار اون خداوند دیده می شود. و این عظمت وجود باری تعالی است. قریب است خداوند، یعنی دسترس است، میتوان با او سخن گفت، میتوان با او مراوده داشت. خدا این نیست که در ذهن فیلسوفان جامعه بشری ساخته شده باشد و در کتابخانه های دنیا فقط صاحبان فکر و خرد بخواهند با اون خدا سخن بگویند و واجب الوجودی بسازند که آیا کسی میفهمد اون را یا نمیفهمد. نه، بسیار نزدیک است. قل هو الله احد بسیار نزدیک است. در کوه، دشت، دریا، زمین، یا من فی الارض یا تو، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی الارض، میبینید در دریا، در کوه، در هستی و هر جا بنگرم میبینید که چهره ماه الهی و جلال الهی رو در تمام هستی و وجود میبینید. یه خداوند نزدیک، یه خدایی که ویزا سألک عبادی انی فانی قریب. پیامبر، اگر بندگان من از تو سوال کردن که خدای اونها کجاست، چگونه میتوانن با او سخن بگویند، بگفت قریب، ان ربی قریب مجیب، هم نزدیک است هم اجابت میکند، پاسخ میدهد. صمیمانه ترین گفتگو رو میتوانید با او بدون هیچ حجاب و حاجبی برقرار کنید و رابطه رو داشته باشید. این قرب الهی است. اما از جهت شناخت به حقیقت وجودی خداوند چه؟ آیا در مورد ذات او چه میدانید؟ چقدر دسترسی دارید که بگید ماهیت وجودی حضرت حق چیز؟ مثقال ذره‌ای دسترسی ندارید؟ هیچ. اینجا جایی است که فیک یا اعجوبه الکون قد الفکر کلیلا انت حیرت ذب اللب و بلبلت العقولا. اینجا جایی است که خازانه و متحیرانه فقط انگشت تحیر به دندان میگیریم و میگوییم خدایا ما چیزی در ذات تو و ماهیت تو نمیدانیم. اینجا اونقدر دور است که به ما میگوین بحرون لجیون عمیق، یا اقیانوس بیکران تاریک است که اگر برید غرق میشید نمیفهمید. ما چه میدانیم صمدیت الهی را؟ ما چه میدانیم فردانیت او را، سرمدیت الهی را؟ ما چه میدانیم اون صفات اونچنانی که ذات اون بارک او دارد، اون صفات عجیبی که در ازل پرتو حسنش به تجلی دم زد، ازل اون، ابد اون؟ خب اون گاه میبینید توحیدیه های پیچیدهی که اینها جز از مردان مردی چون امیر المؤمنین صاحب این بقعه مبارکه ابوالحسن رضا از کسی دیگه بر نمیاد این گونه خدا رو توصیف کند و این گونه بازگو کند صفات الهی را. قرب است، در این حال بعد است. همون توصیفی که در مورد حضرت باری تعالی داریم در مورد کلام اون هم داریم، که کلام خداوند جدایی از خداوند ندارد. کلام الهی سخن خداست، پیام الهی است، از ذات او آمده است برای بشریت. قرآن هم چنین حالتی رو دارد عزیزان. از یه بعد که نگاه میکنیم قرآن دور است، ذالک الکتاب فاصله دارد. به همین خاطر میبینید حضرت باری تعالی بارها در مورد قرآن مطرح میکند کتاب انزلناه الیک، این کتابی است که نازل شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، این نزول داره، تنزل داره. نزول یعنی چه؟ یعنی پایین آمدن. پس این کتاب پایین نیست، بالاست. آنچه در قرآن میبینید و در این الفاظ و در این کلمات مشاهده میکنید در این 6000 خورده ای آیه، اینا که لفظ نبوده، اینا معنا بوده است. از چه نوع معانی؟ از نوع اون معانی که در ملکوت الهی وجود داره. اما این معانی میخواد بیاد با ذهن بشر مرتبط باشه. هیچ چاره نیست جز اینکه اینها تنزل پیدا کند، به زیر بیاد این معانی، بعد بیاد تو قالب لفظ، تو قالب کلمه، یک حرف و ده حرف بر زبانم باشد. چون که با کودک سر و کارت فتاد باشد، خداوند اون معانی رشیق بلند ناب به عرشی رو تنزل بده، تنزل بده اون مفاهیمی که برای بشر با این گوش و با این چشم و با این استعداد، با این مغز محدود ما قابل ادراک نیست. اینها باید بیاد تو قالب لفظ قرار بگیره، بگوین که اقرا بسم ربک الذی خلق، بیا تو قرائت و کتابت و گفتن و شنیدن و همین مقولات بشری، اونگاه برای ما دستیافت خواهد بود. پس قرآن از یه مقام بلندی آمده است، تنزل دارد. به اون منشأ نزول قرآن که اشاره میشه، ذالک الکتاب، همون کتاب بلند. همان کتاب عرشی، همان کتابی که از ملک خدا و یار آمده است برای شما آدمیان. این یه مقوله‌ای نیست که از ذهن بشری تراوش کرده باشه، این یه مطلبی نیست که یه گروهی دور هم بنشینند و یه لجنه تشکیل بدن، یه گروه علمی تشکیل بدن، مطالبی رو بنویسند، اینا یه دارالمعارفی رو برای بشر بدن. نه، این یه کتابی است که قال الله تبارک و تعالی، خدا میگوید و گفته خداوند لفظ نیست، معناست. اما این معنا باید بیاد در حدی که در قالب لفظ شما انسان ها متوجه بشید، بخونید، بعد بگید صدق الله العلی العظیم. این میشه ذالک الکتاب، این میشه اون کتاب بلند رفیع الهی. پس بنابراین به دلیل اون نزول قرآن از اون مصدر الهی و اون مطالب و حقایق عمیق، بلند، دقیق، عرشی، الهی و ظریفی که در این کتاب وجود دارد، میگویند آن یه تعظیم، یه تکریم و یه بزرگ داشتی نسبت به مقام نزول قرآن میشه، میگوید اون کتاب خداوند سبحانه. اما از بعد دیگر این کتاب پیش دست شماست، پیش روی شماست، با ادبیات و زبانی گفته شده است که بشری است. خداوند در قرآن با زبان الهی صحبت نکرده، یعنی قالب قرآن قالبه به لسان عربی مبین، با همون زبانی است که عرب بیابانی هم سخن میگوید، با یه زبان بشری است، با یه زبان انسانی است. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هیچ پیغمبری نمیاد الا با زبان قومش صحبت میکند، نمیشه برای این قوم عرب غیر عرب سخن بگوید. اینها اومده در قالب دستور زبان و ادبیات عرب پیش روی شما در قالب لفظ قابل فهم برای شما در حدی که میفهمید قرار گرفته است. لذا ان هذا القرآن، پس نزدیکه براتون، نگید ما از قرآن دوریم، مطالب قرآن اونچنانیست، نه این نزدیک است. شما می توانید با این کتاب ارتباط برقرار کنید، همونطور که می توانید با صاحب این کتاب ارتباط برقرار کنید، همونطور که می توانید بایستید مقابل او، سر رو به خاک بنهید، گویا تنگاتنگ در آغوش رحمت الهی هستید سخن بگویید، می توانید این کتاب رو هم در آغوش بگیرید، با آیه آیه اون و کلمه کلمه اون زندگی کنید، راز و رمزی داشته باشید و ارتباطی برقرار کنید. ان هذا القرآن نزدیکتونه، اما در این حال ذالک الکتاب اون مقام بلند و اون اوج و اون رفعت و جایگاه رفیع رو هم این کتاب دارد. پس سر تعبیر به اشاره به دور همین است که خدمت دوستان بازگو کردیم. فرمود ذالک الکتاب، آن کتاب، کتاب رو اشاره کردم که مراد از کتاب در اینجا قرآن است، یعنی شکی نداریم این همان است که خداوند سبحان بازگو میکند کتاب انزلناه الیک مبارکون، این همون کتاب مبارکی است که ما پیامبر بر تو نازل کرده ایم. اما این اومده است برای چی؟ لیدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالباب، این کتاب آمده است برای اون که تدبر در آیات اون شود و اهل خرد و دانش متذکر از این تدبر باشند، به خود آیند، بازگشت به خیشتن بکنند و مراجعه به این آیات الهی. پس اینجا مراد از کتاب قرآنه. البته می دانیم کتاب معانی دیگه‌ای داره در قرآن، یعنی کتاب به دلیل اینکه ریشه لغوی اون رو اگر نگاه کنیم متوجه میشیم که موارد استعمار دیگه هم داره. خود واژه کتاب از ماده کتب گرفته میشه، کافته به کتبه در لغت به معنای جمع، به معنای جمع کردن است. کتاب یعنی یه مجموعه، یعنی یه چیزی که جمع شده است. ببینید این استعمال رو داریم، کتیبه، کلمه کتیبه که به کار میبرید. الان ما کتیبه رو در این نبشته های زیبا و هنری که مراد میفرمایید به کار میبریم، اما در لغت عرب اینطور نیست. کتیبه در لغت عرب به معنای یک گروه گرد هم آمده قدرتمند نظامی است. جمع اون کتائبه، به یه لشکر، به یه گردان، به یه گروهان کتیبه گفته می شود، یه گروه گرد آمده منظم. الان می شنوید میگن کتائب المسجد الاقصا، همین گردان های قدسی که در ترجمه خبرهای فارسی میگه، اینها رو دو خبر اخبار عرب گوش کنید، به اینها میگن کتائب القدس، کتائب القدس یعنی گردان‌های به اصطلاح قدس، گردان‌های مسجد الاقصی. کتیبه به معنای گردان نظامی، یعنی گروه گرد هم آمده. بعد به اون پهلوان، به اون قهرمان، به اون فرد اولی که این گروهان رو اداره می کند، این گردان رو اداره می کند، در لغت عرب میگم کپشل کتیبه. کپشل کتیبه یعنی اون قوچ قدرتمند و قوی، یعنی فرمانده این سپاه مثلا. پس کتیبه یعنی انسانهایی که دور هم خوب جمع شدن و گرد آمدن. کتاب یعنی مطالبی که گرد هم آمده است، یعنی حروف آمدن کنار هم نشستند، کلمه را تشکیل دادند، کلمات کنار هم قرار گرفتند، جملات را، جملات کنار هم گفتارها را و پیامها را، مجموعه این میشه کتاب. پس هنگامی که یه چیزی دور هم جمع میشه و تثبیت میشه، این رو میگن کتاب. وقتی یه پدیده کنار هم قرار گرفت، این دیگه ثابت میشه. به همین خاطر فعل کتاب، یعنی ماده کتاب در لغت عرب گذشته از جمع شدن، تثبیت رو هم میرساند، تثبیت رو هم میرساند. وقتی یه چیزی ثابت میشه، میگن، ناچارم از اصطلاحات ادبی خود عرب استفاده کنم، این مشک‌ها پاره میشد، مشک‌های آبی که این سقاها می آوردن پاره میشد. بعد میگفتن اینو بدید کتابت کنن، کتبت و سقا، این بخش‌های پاره رو کنار هم منظم میکردن، اینا رو میدوختن و هم ثابتش میکردن، میگفتن این کتابت شد. کتاب یعنی جمع کردن و ثابت کردن. وقتی مطالبی رو فرض بفرمایید، این تفسیر، تفسیر عیاشی سمرقندی است. این آقا در قرن چهارم زندگی میکرده است. متاسفانه ما از این تفسیر دو جلد این رو بیش نداریم، نیمی از قرآن است، بقیه اون دست تطاول روزگار برده است و از میان رفته است. اما یه مردی در همین سمرقند، یه وارسته علمی، یه فرد متفکر که در علوم مختلف متبحر بوده است، این مرد اومده نشسته مطالبی رو گرد آورده است، جمع کرده کنار هم، ثابت شده تا امروز، یعنی هزار سال گذشته است، این مطالب اینجا پیش رو ما کتاب است. شما وقتی یه چیزی رو کتاب میکنید، تثبیتش میکنید. به همین خاطر گاه به یه وظائف قطعی غیر قابل اغماز هم کتاب گفته میشود. کتب علیکم الصیام، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب است، روزه کتاب است. یعنی چه؟ یعنی اینها ثابتن، یعنی اینها تثبیت شده وظائف مسلمانی است، اینها قطعی است. پس در اینجا کتاب نام قرآن است. چرا به قرآن کتاب گفته می شود؟ چون یه مجموعه گرد آمده است، یه مجموعه گرد آمده است از سوی خداوند و یه تثبیتی در این مطالب دیده می شود. بنا نیست تجدید نظر بشه در چاپ اول، چاپ دوم، چاپ سوم، یه چیزهایی کم بشه. پیامبر اول عمر، سالهای اول بعثت یه دستوری بدن، بعد بگن ما از اون سورهی که گفتیم حالا یه اصلاحیهی، یه تبصره مادهی میخواییم بهش بزنیم، برگردیم بگیم حالا مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، حالا یه قدری ما روزگار بمون چیزهای دیگه رو تعلیم داده است. نه، این نیست، این کتاب است. این از اون روز اولی که گفته است اقرأ بسم ربک الذی خلق تا اون ساعت آخری که آخرین سخن بر زبانش جاری شده، این اصلاحیه نمیخواد، این تثبیت شده، این جمع دارد، کتاب است، ثابت و روشن. این معنای دیگر. در این حال من اینجا جمله ای رو لازم میبینم که خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، که گاه سؤال عزیزان است و مخاطبان قرآن. استهزار دارید قرآن بعد از پیامبر جمع شده است؟ یعنی چه قرآن بعد از پیامبر جمع شده است؟ بله، مثلا در منابع اهل تسنن میخوانیم که میگویند خلیفه دوم، نمیدانم خلیفه اول، خلیفه دوم، بالاخره اینها دستور دادن کسی زید بن ثابت است، عبدالله زیدی است، اینها اومدن منبری گذاردن در مسجد النبی و گفتن هر چه از قرآن دارید بر پشت استخوان و کتف اشتران نوشته شده است، بر پوست چی نوشته شده است، بر سنگ نوشته است، بیارید. اینها رو جمع کردن چنین و چنان بخونن. یا گاهی بعضی ها نسبت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در شیعه میگویند که امام علی بعد از پیامبر نشستن در خانه به جمع قرآن. یعنی چه جمع قرآن؟ مگر قرآن رو پیامبر جمع نکردن در زمان حیاتشون؟ این چه جمله‌ای است که گفته میشود؟ الف لام میم ذالک الکتاب، این سوره کجا نازل شده است بر پیامبر؟ در مدینه نازل شده است، بعد از 13 سال مکه است. مگر میشه جمع نشده باشه بعد بهش کتاب بگن؟ اگر جمع نشده باشه کتاب است؟ هیچ شکی نداریم که مسلم قرآن در زمان خود پیامبر، اصلا رسالت پیامبر مگه قرآن نبوده است؟ پیامبر برای شانه کردن ریش و سر آداب دادند. برای عذرخواهی میکنم، بعض از حوائج پیامبر مکرم اسلام حدیث گفتن، دستورالعمل دادن، بعد قرآن رو جمع نکردن رفتن پیامبر. صد تا مسائل غیر ضروری را رسول خدا میگوید، اونی که وظیفه اصلی پیامبر رها میکند، کدام عقل سلیم این رو باور میکند؟ و ده ها دلیل قرآنی داریم که این حرف ناسواب است و این درست نیست. اونی که مسلم اینه که خود پیامبر این کار رو کردن. به چه شیوه؟ عرض میکنم قرآن دو نظم دارد. یعنی اون که شما الان میبینید دو چیز عزیزان، یک این که شما میگید سوره البقره، بعد میگید سوره آل عمران، بعد میگید سوره النساء، بعد میگید سوره المائده، بعد میگید سوره الانعام، بعد میگید سوره، میرید جلو سور قرآن رو میشمارید، همینطور میگید تا سوره الناس، یعنی 114 بخش به عنوان سوره های قرآن کنار هم ردیف میشن. از اون طرف باز میکنید سوره البقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، آیه اول، آیه دوم، میرسید به آیه پایانی 286 آیه رو میخونید. یعنی چه؟ یعنی قرآن دو نظم داره، یه نظم درون سوره ای، یه نظم میان سوره ای. یعنی اینکه یه سوره بقره دارید، بعدش آل عمران اومده، بعدش سوره مثلا نساء اومده. آیا اینها رو پیامبر تدوین کردن کنار هم چیدند؟ الان جواب میدم خدمتتون. اما اون قسم اول، آیا آیات سوره مبارکه بقره رو بعد از پیامبر مسلمانان جمع کردن؟ ابدا چنین نیست. مسلم این کار رو خود پیامبر بوده است. مثل اینکه پیامبر 114 فایل باز کردن، آیه که نازل میشد میگفتن بذارین تو این فایل، بذارین تو این بایگانی، تو اینجا قرار بدید، اجعلوها فی سوره البقره، اینو در سوره بقره بگذارید، اجعلوها عقیب آیت کذا، اجعلوها قبیل آیت کذا، اینو قبل از اون آیه بگذارید، اینو بعد از اون آیه. این چیزیست که تمام مسلمانان گفتند. و این معنای جمع قرآن غیر از این است؟ قرآن کتاب در خودش، ذالک الکتاب، تا زمانی که این نوشته ها جمع نشده باشه، گرد نیامده باشد و جایگاه خودش رو پیدا نکنه، که کتاب به این گفته نمیشه، این به مجاز و استعاره کتاب گفته شده، یا به حقیقت به اعتبار آینده کتاب است، یا به اعتبار نزولش. نه، این مسلم، این جمع شده است، گرد آمده است، یعنی دقیقا در نظم درونی سوره های قرآن خلافی نیست، این کار خود پیامبر است. یعنی پیامبر آیه دهم سوره مبارکه بقره رو آیه دهم قرار دادن، آیه بیستم رو آیه بیستم قرار دادن، این نظم خود پیامبر است. حالا اگر به این حرف برسیم که مسلمه، یعنی برای اهل تحقیق این روشنه و دلیل کافی دارن برای این مدعا، بعد دهان بعض از یاوه‌گویان هم بسته می شود، چون ما اعتقاد داریم که سر سوزنی در قرآن نه افسوده شده است نه کاسته شده است. اون نوبت هم به یه بهانه حروف مقطعه اشاره کردم به این بحث، که ما قائل به تحریف لفظی در قرآن نیستیم، هیچ تحریف لفظی در ساحت قرآن نیست، یعنی چیزی از قرآن برداشته نشده است و کاسته نشده است. بله، تحریف معنوی داریم. آیا شما به همون ذکری که در قرآن خداوند سبحان میگوید ذکر میگید؟ شما که عرض میکنم، یعنی خیلی از مسلمانان، آیا معنی کلمه ذکری که میگن یعنی همین ذکر قرآن، همین ذکر مرادشونه؟ آیا اونها وقتی میگن حکمت، همون حکمتی است که خدا در قرآن میگوید، یا لفظ حکمت الان وقتی شما میشنوید به کی گفته میشود؟ حکیم در اصطلاح مسلمانان الان به کی گفته میشه؟ به کسانی که فلسفه میدانن، به کسانی که دانش عقلی بلدن، به کسانی که این میراث یونان رو، میراث شرق دور رو با آموزه‌های اسلامی خلط و مخلوط و ممزوج کردند و یه بخش‌های افسودن به عنوان حکیمان فیلسوف معرفی میشن. به اینا میگن حکیم. حکیم صدرالمتألهین شیرازی، حکیم بو علی سینا. اینا آیا قرآن به اینها حکیم میگوید؟ آیا در قرآن حکمت اینه؟ اینها همون لقمان حکیم قرآنند؟ نه، اصلا این نیست. معنای حکمت در قرآن همان است که با هم مرور کردیم. آیه 22 سوره مبارکه اسراء، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. از توحید خدا شروع شد، بعد ارتباط با پدر و مادر، بعد مراوده های اجتماعی، بعد تجارت درست، بعد مسائل اخلاق جنسی، بعد وفای به عهد، بعد عدم تعدی به مال دیگران، بعد پیمانداری، بعد چه چه چه، تمام اینها تمام شد. فرمود ذالک اوها ربک الیک من الحکمه، اینا حکمت هست پیامبر که به تو میگویی. حکمت قرآن یعنی درس عملی زندگی، نه علوم عقلی مدرسه‌ای. حالا ما همین کارو میکنیم؟ نه، ما در حکمت تحریف کردیم، اما تحریف معناییه نه تحریف لفظی. ما لفظ رو کسی تحریف نکرده است، لفظ قرآن تحریف نداره، ثابت. نمیتوان گفت بین این آیه و این آیه قرآن 20 آیه بوده است برداشته شده است که در بعضی از، حالا نمیخوام اشاره کنم، نه این حرفا نیست. این ذالک الکتاب، خط اولش معلوم، خط آخرون هم معلوم است و پیامبر خود تدوین کرده است و تنظیم کرده است و هیچ جای اختلاف و شبهه‌ای هم وجود ندارد. اما اون قسمت بعدی، این شد پس نظم درون سوره ای. اما بین سوره ها پیامبر گفت که سوره بقره رو اول بنویسید. اینا مثل ترتیب نزول که نیست، چون نزول سوره علق بود اول باشه، نه سوره حمد. سوره حمد جزو 5 سوره اول است، اما اولین سوره قرآن نیست در نزول. سوره بقره جزو سوره هایی است که در مدینه اومده، نباید اول باشه، این باید آخر باشه. آیا این طرح از بقره آل عمران تا ناس، از هم تا ناس، این طرح رو کی داده برای قرآن؟ میگویند که این رو خود مسلمانان تدوین کردن. یعنی اینش رو میشه گفت که مسلمانان اومدن گفتن بیا چون سوره هم خیلی اهمیت داره، فاتحه الکتاب اول بگذاریم، اما بقیه رو به ترتیب تعداد آیات، آیات طولانی رو اول میگذاریم، سوره های بلند رو، بعد میرسه به سوره های سایه‌ای تا برسد به قل اعوذ برب الناس و کار تموم بشه. من عرض میکنم همینجا هم ما دلیل داریم که یه دورنمایی از این طرح رو خود پیامبر تعلیم دادن به مسلمون ها. پیامبر نیومدن رسماً این کار رو بکنن، اما یه دورنمایی از این رو ما از خود پیامبر داریم. این حدیثی که عرض میکنم، اهل سنت شیعه همه این حدیث رو از پیامبر نوشتن و در همین تفسیر عیاشی که خدمت دوستان عزیز گفتم به عنوان اولین نکته‌ای که در تفسیر سوره مبارکه بقره این مرد سمرقندی ایرانی مطرح می‌کند همین است که سمعت ابا جعفر، راوی می‌گوید امام صادق شنیدم اینطور فرمودند که قال رسول الله، رسول خدا فرموده است اعطی طوال مکان توراه، من توال رو به جای تورات خداوند به من داد. توال چیست؟ سوره هایی که حدود 200 آیه از 150 آیه بیشترند، به اینها سوره های توال گفته میشه. بقره است، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، 7 سوره هست. اینا رو میگن سبع توال، 7 سوره هست که به اینها توال گفته میشه، که همون سوره های اول قرآن علی‌القاعده. و اعطیت المعین مکان الانجیل، و سوره های ستایی را خداوند به جای انجیل به من داد. سوره هایی که اینا بیش از 100 آیه اند، کمتر از اون توالند، به جای انجیل خداوند به من داد. و اعطیت المثانی مکان الزبور، اونایی که یه قدری از 100 تا کمترند، اینها رو خداوند به جای زبور به من داد. دقت فرمودید؟ و فضلتو بالمفصل سبع و 60 سوره. خیلی زیباست. و فضلتو، و من بیش از تورات و انجیل و زبور و بقیه کتاب‌های آسمانی خداوند به من مفصل داده است، که مفصل 76 سوره از 114 سوره است. خیلی جالب است، 76 سوره از 114 سوره است. مفصل یعنی چی؟ مفصل از ماده فصل میاد، یعنی بریدن. از سوره مبارکه‌ای که به نام خود پیامبر نامیده میشه تا پایان قرآن 67 سوره است که به اینها میگن مفصلات، سوره های مفصل. چرا به اینها میگن مفصل؟ چون یه مقدار شروع کردید خوندید تموم میشه، باز فصل میشه، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، باز بخش بعدی و فصل بعدی رو شروع میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره بعدی، بسم الله الرحمن. دیدید وقتی که دور قرآن میکنن در ماه رمضان، این جلسات قرآن و اینها، خب این شبهای معمولی که میخوانن، وقتی به شبهای آخر رمضان میرسه، این قاری تا شروع میکنه سوره خوندن، باز اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هی فصل میشه قرائت. این سوره های کوتاهی که فصل فصلشون پشت سر همه به اینها میگن مفصلات. پیامبر فرمودن و فضلت بالمفصل. حالا چی میفهمید از این حدیث؟ مثل این که دورنمای تدوین قرآن به همین شکلی که امروز دست ماست، این رو هم پیامبر به مسلمانان ارائه دادند. خودشون این کار نکردند، اما یه نمایی از این رو عرضه کردند. با این نکته ای که گفتن یه الفبای خطی نشان دادند که اگر به این شیوه تنظیم کنید قرآن را، اشکالی نداره. اما بدونید شما اگر تصمیم گرفتید، قسم خوردید به خدا که در این ماه شعبان که در پیش دارید تا پایان این ماه رجب که دارید که دو قرآن بخونید، شما قسم خوردید خدایا من نذر میکنم، عهد میکنم، لله علی تعهد میبندم که تا پایان ماه رجب یک دور قرآن بخونم، حالا شما حتما باید از سوره بقره شروع کنید بخونید تا ناس که نذرتون رو ادا کنید؟ نه. شما از وسط اسراء شروع کنید، پنج سوره از این بر بخونید، پنج تا از اون بر، پنج تا از این بر بخونید، پنج تا از اون بر، آیا نذر شما ادا میشه یا نمیشه؟ مسلم میشه. یعنی حتما این ترتیبی که میبینید ضروری نیست، اما اون نظم درون سوره 100% ضروری است. شما اگر بخواد سوره بقره رو بخونید نمیتونید از آخرش بخونید به اول. بله برای مسابقه‌ای که میخوان این نوجوانان و این چشمی‌ها اینها مسابقه بدن، حالا برعکس بخون، حالا ازی بر بخون، حالا من نمیدونم خاصیتش چیه، من متوجه نمیشم، اما برای اون مسابقات هست. اما برای خواندن قرآن اگر کسی بخواد قرآن بخونه، باید از اول سوره بخونه تا آخر سوره که بشه یه دور سوره رو خونده، و الا به وظیفش عمل نکرده است. بنابراین اگر فرمود الکتاب، این دال بر این است که این مجموعه منظم است در زمان خود پیامبر. حاجت به اون نیست که دیگران بخوان بیان قرآن رو جمع کنند به اون شیوه که در داستانها و عبارات میگویند. ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب کتابی است که لا ریب فیه. لا در کلام عرب اقسامی دارد. یه لایی داریم که بهش میگن لای نفی جنس، بعدش هر اسمی که میاد این رو منصوبش میکنه، اما مبنی، یعنی تنوینش نمیده، نصبش میده این رو بر اساس بنا. میشه لا، ناچارم که بگم این جملات رو خدمت دوستان، لا رجل فدار، یعنی اصلا هیچ جنس مرد تو این خونه نیست. نه اینکه مردی تو این خونه، اصلا جنس مرد، یعنی پسر بچه هم حتی نیست. اینو میگن لای نفی جنس. لا رجل فی الدار، لا ریب فی، این کتابی است که هیچ نوع ریب در این کتاب نیست. اگر این لا لای نفی جنس باشه، حالا من همین توضیح بدم ببینیم میرسیم بیشتر از این امشب. فرمود لا ریب فی، این کتابی است که در این هیچ ریبی نیست. بعد ترجمه میکنید میگن در این کتاب لا ریب فی، یعنی هیچ شکی در این قرآن نیست. اولا یعنی چی شکی در این قرآن نیست؟ یعنی کسی حق شک کردن ندارد؟ یا شک در این قرآن اصلا وجود ندارد؟ این که خلافش ثابته برای ما. خب ما این همه انسان در دنیا داریم که در قرآن شک دارن، در اصالت قرآن. قرآن رو کلام خدا اگر می دانستن که ایمان می آوردن. این دنیای مسیحیت، اون دنیای نمیدارم غیر الهیون، اینها اگر شک در قرآن نداشتن که اینها مسلمان بودن، اینها میومدن میپذیرفتن. خب خیلی، حالا خیلی هاشون، نمیگیم همشون، خیلی هستن که در قرآن شک دارن. پس چطور لا ریب فیه در قرآن شک نیست؟ میفرمایید در قرآن شک وجود داشت. هم خود شما در قرآن شک نداری، شما در کلیت قرآن شک نداری، در خیلی از مطالب قرآن شک دارید. چطور شک داریم ما؟ یعنی ما بعض از موضوعات در قرآن داریم که روشن نیست برای ما. مگه ما خودتون آگاه نیستید که بخش از آیات قرآن آیات چیست؟ متشابه، آیات متشابه. حالا ما یه آیات متشابهی داریم که در مورد اصول اعتقاداته، در مورد عقائده. مثلا میگید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست. اه؟ خدا دست دارد که دست خدا بالای همه دست هاست؟ کشتی رو جناب نوح بساز به اعیوننا، پیش چشم ما. خدا چشم دارد؟ چطور میشه؟ الرحمن علی عرش استوا، خدا بر عرش و بر تخت سلطنت چهار زانو می نشیند. نه شماست، این خدایی که هم دست دارد و هم چشم دارد و هم بر تخت می نشیند و هم این چه خداییست، این که حنبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان، این خدا که تجسم پیدا کرد. اینا الفاظ چی هند؟ آیات متشابه در باب توحید. بعد میگن عزیز من متشابه یعنی چی؟ یعنی اون که یه لفظ است اما دو معنا، یه معنایی که با حقیقت مطلب هماهنگ است، یه معنایی که از ظاهر و به اصطلاح صورت ظاهری عبارت میفهمید. چه بود بکنی؟ ما شک داریم تو این آیات. میگن سریعا این آیات رو ببرید سراغ چی؟ منهو آیات محکمات و آخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. یا آیاتی داریم تو قرآن محکمات یا آیاتی متشابهات. محکمات ام الکتاب یعنی چی؟ مادر کتاب. وقتی شما مسئله بود سراغ کی میرید تو خانواده؟ میرید دامن مادر رو میگیرید، دست از دامنت رها نکنم، میرید دامن مادر میگیرید. شما باید این متشابهات رو ببرید سراغ محکمات تا بفهمید از شک در میایید. قل هو الله احد، تمام شد. اگر خدا احد است و یکتاست نمیتونه دست داشته باشه. اگر لیس کمثله شیء است خدا نمیتونه چشم داشته باشه، چون اگه خب خیلی ها چشم دارن، ماده دارن، جسم دارن. خدا اگر جسم داشته باشه که یکتا نیست، بی نظیر نیست، بی مانند نیست. این محکم اون متشابهات رو برای ما چی میکنه؟ مشخص میشه مراد از دست قوت و قدرت است، یعنی قدرت خداوند برترین است. مراد از چشم نظارت است. مراد از تکیه بر اریکه قدرت تسلط بر ارکان آفرینش و امور عالم در دست خداوند سبحان است. این عرش الهی است که خدا بر اون عرش تکیه داده است. این روشن شد. یه آیاتی داریم متشابهه که اینا تو فروع دینه، ما تو اونا هم شک داریم. خدا به ما گفته است اقیم الصلاه. او چه نمازی بخونیم جان من؟ الان صبح میخوام آقا بیستم و بالاخره یه فاتحه صبحی به جناب قول خواجه بخوانم. زبخت خفته ملولم، خیلی لطیف است، زبخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. میشه دعای سحرخیزان فاتحه خان صبح هم یه دعا شامل حال ما باشه؟ زبخت خفته ملولم، بود که بیداری. این همان غزل معروف است و همون ادامه عرض به خدمتون، دلا بسوز که سوزت و کارها بکند، آخرش به اینجا میرسد. ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. من میخوام فاتحه صبح بخونم. فاتحه صبح نماز صبح چند تا بخونم؟ 6 رکعت بخونم، 8 رکعت بخونم، 6 ضرب در 8 کنم بخونم؟ از اقیم الصلاه من چیزی میفهمم؟ شک دارم من. خدا در قرآن گفته است اون آیات احکام اومده اینا متشابه هست، اینا من چیزی نمیفهمم از اینا، که اینا که وظیفه نماز روزه مردم رو تعیین نمی کند. ما شک داریم در اینا. کی بود این شک رو رفع کند؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. نگاه کنید به من پیغمبر، ببینید نماز قرآن چیه. خدا در قرآن گفت برید سراغ پیغمبر، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر اسوه نمازتون، اسوه اخلاقتون، اسوه سیاستتون، دیانتتون، همه چیز شماست. ببینید چگونه روزه میگیرد. روزه رمضان قرآن اینه. خب این شک داریم، ما شکمون رو پیامبر رفع میکنه. تو آیه شک داریم، خود قرآن رفع. پس شک داشتن در قرآن که ما هم شک داریم، این که مشکلی نیست، یکی ایرادی نداره. اصلا ما در خیلی از مطالب قرآن نمیتونیم شک کنیم، 100% میتونیم شک کنیم. اصلا خود قرآن ما رو دعوت به این کار میکنه، اشکالی نداره. پس این لاریب فیه چیه؟ این لاریب فیه که خدا میگوید، بله اینجا قصه این است که باید با کلام و سخن عرب بیشتر آشنا باشیم تا این لطائف و ظرائف قرآن رو متوجه باشیم. کلمه ریب با شک متفاوت است عزیزان. ما شکی داریم و ریبی داریم. ریب به معنای شک نیست. این اشتباه از اینه که این رو ترجمه شک میکنن. به بیانی عرض میکنم شک عام است اما ریب خاصه. یعنی شما ببینید در خود قرآن نمونه، خداوند به بعضی ها میگه بل هم فی شک مریب. اینا در یه شکی هستن ریبالود. پس مشخص میشه ریب یه چیزیست، شک چیز دیگریست. ریب به معنای اون شک همراه با تهمت، سوء نیت، بدگمانی، یه حالت سوء تهمت، یه چنین حالتی وقتی در شک وجود داره این میشه ریب اسمش. نمونه بگم تو قرآن، ببینید در میان عرب شاعرها خیلی نقش داشتن، شاعرها خیلی نقش داشتن، به دلیل اینکه شاعر شمشیر برنده رئیس این قبیله بود، هر رئیس قبیله کنارش شاعر ایستاده است و اینا خیلی کار میکردن ها. اینا همین بنگاه های تبلیغاتی امروز بودن، همین رسانه های تبلیغی دنیا که میبینید، اینا قوی شعرا برای این رئیس قبیله و برای این قبیله و برای دشمنانش. تا که این قبیله با اون قبیله در میافتاد، این شاعر چه میشد؟ شروع میکرد به گفتن. چی میگفت؟ هجا میگفت. هجا چیست؟ حجب، پناه بخ. نه ناموس برای اینا میگذاشت، نه آبرو میگذاشت، نه اعتبار. شنیدید حالا؟ ولو بعضی ها اینقدر تشکیک میکنن، مثلا همچین تردید میکنن که این از خواجه هست یا نی، از جناب فردوسی هست یا نیست. آن وقتی که این حکیم بلند آوازه طوس اومد و 60,000 بیتش را آورد، بنابر اون نقلی که عروضی سمرقندی در 4 مقاله داره، بعد اون وعده‌ای که داده بودن که به هر بیت اون، محمود غزنوی وعده داده بود که به هر بیت اون دیناری بدهد، اما در قبال هر بیت وقتی که گفتند گوینده این ابیات رافضی است، یعنی چی؟ یعنی شیعی است این شاعر، دل محمود رو که متأثر سنی بود نسبت به فردوسی بدگمان کردن، بعد گفتن این مت تو فقط نگفته، ببین چی گفته، حالا بماند، بحث ادبی و تاریخی ندارم. گفتن که ببینی گفته ببینند، همون اولش بخون، ببینندگان آفریننده را، ببینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. خدا میداند اگر تمام ادب پارسی رو جستجو کنید از این زیباتر نمیتونید پیدا کنید. در وصف خدای سبحان و ترجمان کلام امیرالمؤمنین در بهج البلاغه که لا تدرکه العیون به مشاهده الاعیان ولکن یدرکه القلوب به حقایق الایمان. این سخن زیبای امیرالمؤمنین و فردوسی این زیبا ترجمه تو همون مقدمه، ببینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. بعد گفت خب حال که این چنین است، این حضرات میگویند بالاخره رای جماعت، شما به ازای هر بیت درهمش بدید، یعنی 1/10 بهش بدید. خب ابیات رو گفت و گفتن، دادن یه متاعی رو دادند و فردوسی همین رو بین حمامی و دلاک و چی و چی اینها رو توضیح کرد و شبانه از شهر بیرون آمد، رفت یه کنجی نشست، قلم به دستش گرفت، شروع کرد 300 بیت گفتن که نام این حجو نامه این هست اون نسخه شاهنامه، و بعدم فرار کرد رفت مازندران، بعدم فرار کرد شبانه، اما شعر گفت، علا شاه محمود کشور و شاه، زمن گر نترسی به درس از خدای. شروع کرد این حجو نامه را، بدان که چو شاعر برنجد بگوید هجا، هجا تا قیامت بماند به جا. اگر مادر شاه بانو بودی، دیگه کار به مادر محمودم کشید، اگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. تو زرشناس نیستی، تو شعرشناس نیستی، تو اصلا اصالتی نداره در نژادت، تو یه غزنوی زاده اون چنینی و بالاخره دیگه. بعد ادامه پیدا میکنه ابیات، یه مقدارش خوندنی نیست، یه مقدارش خوندنی هست که خودتون میتونید بخونید. این هجایه، یعنی یه شاعر مؤدبی هم مثل فردوسی وقتی هجا میگه آبروی طرف رو. این تو عرب خیلی رسم بود، کم امتن لکه یا جلیل و خالتن، برای امه و خاله هم هرچی بخواید، از این قبیله برای اون قبیله می، این کار شعرا. وقتی که اینها خیلی حتاکی میکردند، بعد اون قبیلهی که مورد حجو قرار گرفته بودن نمیخواستن رسمن بیان، یه مرتبه خبردار میشدید آقا این شاعر یه شبی رد میشده تو بیابان، نمیدونیم چطور شده از بالای بلندی افتاده زمین مرده. اکثر این شاعرها جوان مرگ میشدن و همشونم با مرگهای مشکوک. حالا گوش کنید، الله اکبر، یقولونه، در مورد پیامبر اسلام دشمنان، یقولونه شاعرون نتربص بهی ریب المنون. میگویند که این شاعری است که داره خدایان ما را هجر میکند، اما منتظر باشید اینم تو جوانی به یک مرگ مشکوکی میبینه، یعنی اقدام خواهیم کرد از میانش میبریم. نتربص بهی ریب، ریب یعنی مشکوک بودن به اون معنای با اتهام و اینها، منون یعنی مرگ، یعنی مرگ مشکوک. کدوم نوع شک؟ از اون شکی که برخواسته هست، سوء نیت و تهمت و اتهام بود، این چنین نیست. پس ریب به معنای هر شکی نیست. شما ببینید در فقه میگید آقا شکیات و نماز، بالاخره آقا هست، هر کسی نصیبی از این شکیات دارد، گاهی بین 3 و 4 بعضی ها همتشون بلند، گاهی کمتر، همون اول نماز گیر میکنن، بین دوستش گیر کردن. آیا شما شنیدید کسی بگوید ریبیات نماز ما چنین است و چنان هست؟ دیدید فقها ها بگوین این مسئله اول ریبیات است؟ نه، میگن شکیات است. این شک این چنینی اون چنان نیست. پس شک با ریب یکی نیست. یه وقتی میگفتم به دوستان که این شعر نظامی در پاکیشان نه شک نه ریبی، وقتی اسم میبرد اون خلفا رو، بعد میگه در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. البته میشه شعر جور دیگه هم خوند، در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. حالا پس اینجا مشخص شد خدمت عزیزان، ریب به معنای اون شکی که از سوء نیت، بدگمانی و اتهام برخیزد. زالکن کتاب لا ریب فیه، هیچ نوع اتهامی به دامن این قرآن نمی چسبد. شما میگویید این سخن بشر است، ثابت کنید. یقولون یعلمه، میگویید بشر تعلیم داده است. کی؟ سلمان فارسی، صهیب رومی، لسان الذی یلهدونه الیه عجمی و هذا عربی مبین. اون زبانی که شما میگید سلمان و صهیب رومی به پیغمبر یاد دادن این مطالب را، اونا خودشون عربی رو بلد نیستن صحبت کنه، اونا چطور یاد دادن به قرآن به پیامبر؟ میگوید این نسخه برداری و نوت برداری کرده است، این که النبی الامی العربی است، این که نمی نویسد نمی خواند، هیچ جای اتهامی باقی نمی گذارد. لا ریب فی، هیچ جای تهمتی باقی نمیمانه به ساحت این پیغمبر که ناسوابی این رو برساند. یه معنای دوم زیبا هم دارد. ببینید ما یه جای دیگه هم در مورد قرآن داریم، در قرآن داریم لا ریب فی، لیوم لا ریب فی، در مورد قیامت هم این کلمه به کار برده شده. قیامت یه پدیده ایست که درش ریب نیست، کسی در قیامت شک نداره الا ماشاءالله. خیلی انسان ها اصلا در قرآن در مورد در دنیا در مورد قیامت شک، اینا که قیامت رو قبول میکردن مشکلی دارم. دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن، گویا باور نمیدارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور میکنن. خب خیلی اگر باور میداشتن روز داوری را، که خب خیلی کارها نمیکردیم ما. پس این مشخص میشه روز داوری برای بعضیا شک داره، خیلی ها شک در قیامت دارن. اما قرآن میگه لا ریب فیه، یعنی چی؟ معنای دوم میخوام بگم. ببینید دو جا این حرف رو خدا گفته، یکی در مورد قرآن، یکی در مورد قیامت. قیامت عالمی است که در اون عالم هیچ ناحقی وجود نداره، اونجا عالمی است که تمام حقایق در اونجا دیده میشه. توجه فرمایید، در دنیا حق و باطل با هم ممزوجند، اما در عالم قیامت لیمیز الله الخبیث من الطیب هیچ اختلاطی نیست، فقط حق. اونجا الحق المبینه، حق روشن. و قیامت عالمی است که هیچ کی درش مدخلیت نداره، یعنی پای هیچ کی تو قیامت، دست هیچ کی تو قیامت نیست. آن چه هست الامر یومئذن لله، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این امر و حکم و فرمان خداست. تجو فرمودید قرآن همین حالت رو دارد. لا ریب فی یعنی قرآن کتابی است که هیچ حق و باطل درش ممزوج نشده است. ینطق بالحق ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر فقط غیر از خدا هم کسی در این نقش می داشت، آنگاه می دید مشکلات دارد این کتاب، آنگاه جای ریب بود. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ صفحه پشت روی قرآن باطلی ند، همه حقه. لذا لا ریب فیه، ریب جایی نیست که همش حق باشه، هیچ باطلی در کنارش نباشه. و در کنار قرآن دست هیچ کس و قلم هیچ کس وجود ندارد جز قلم خالق، یعنی پیامبر هم در قرآن هیچ نقشی ندارد. در پس آینه توتی صفت هم داشتند، آنجا استاد ازل گفت بگو، میگوید بارها گفتم به دوستان، قل بگو پیامبر للمؤمنین، بگو به مؤمنین چنین و چنان کن. باز پیامبر میاد به شما میگه قل للمؤمنین، و قل نیاز نیست دیگه، به شما گفتن که قل للمؤمنین، شما باید بگید مؤمنین چنین و چنان. باز پیامبر میاد میگه قل للمؤمنین، بگویید به مؤمنین. همون کلمه قل رو هم پیغمبر حق فرو گذاردن ندارد، فقط حرف خداست و بس. پیامبر بیان کننده است، پیامبر ناییست که نوای الهی در این نی شنیده می شود. نای خداست، نی پیامبر، نوای الهی شنیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. پس اگر ریب تو قرآن نیست به این معناست. من زمان غنی از دستم خارج شد و گذشت، عذرخواهی می کنم. ان شاء الله ادامه مطالب و مباحث رو نوبت آینده با دوستان در میان خواهیم گذارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه رحمت کلامش رو نصیب همه ما بفرماید.